بحثی که بسم الله الرحمن الرحیم این سه جلسه داریم به اصطلاح روش شناسی آخوند در کفایه و حواشی کفایه است. بنابراین ما یک کفایه رو باید معرفی کنیم، یکی حواشی کفایه و یکی هم خود آخوند خراسانی. امروز کفایه رو میگیم، فردا حواشی کفایه رو میگیم، انشاءالله چهارشنبه هم راجع به خود آخوند خراسانی صحبت میکنیم. اما کفایه از زمانی که نوشته میشه تا همین الان که هستیم به عنوان آخرین کتاب درسی اصول قبل از درس خارج هست. اصلا از اولم برای همین نوشته میشه. مثلا رسائل برای کتاب درسی نوشته نمیشه، 5 رساله جدا جدا بوده که شیخ می نویسه، ولی عملا به کتاب درسی تبدیل میشه. اما مثلا اصول فقه، حلقات، اصول فقه مرحوم مظفر، حلقات شهید صدر و کفایه از اول برای کتاب درسی نوشته میشه. و آخوند خراسانی خب 3 کتاب اصول داره، یه حاشیه قدیمه بر رسائل داره، بعد یه حاشیه جدیده بر رسائل داره، و بالاخره در سال الان حاشیه ها اگر یکی حساب کنیم میشه 3، بعد یه فواید الاصول داره که اون جایی که حرفای جدید در اصول داشته به عنوان فائده نوشته. کفایه یه دوره اصوله، اون قبلی اینجوری نبودن. حاشیه رسائل حاشیه است، جایی که حاشیه داشته، چه قدیم چه جدید. فواید الاصول هم آراء جدید آخونده، یعنی جایی که آخوند نظر جدید داشته ذکر کرده. هر جا حرف جدید داشته میشه، حرف دیگه نمیشه. ولی کفایه یه دوره اصول هست که از اولم برای قبل از خارج نوشته شده. در این کتاب آخوند سعی کرده که اون متنای قبلی که بوده که قوانین رو موقع میخوندن و فصول رو که مجموعاً 6 طول میکشیده، اینها رو در قالب یک کتابی که در عرض 2 خونده میشه بیان بکنه. هم خلاصه از علم اصول رو بده و هم این خلاصه در عرض 2 بگید تدبیس بشه. مثلا خودش هم میگن 2 نوشته، این از 1320 شروع کرده تا 1322، بعد هر روز معادل 1 رو نوشته که مثلا در ظرف 2 بتونه این کتاب تموم بشه و تدریس بشه. پس کفایه میشه آخرین کتاب درسی صد قبل از خارج. کفایه از ابتدا به هدف کتاب آموزشی قبل از خارج نوشته شده. زمان نگارش کتابم گفتم بین چند تا چند؟ 1320 هجری قمری البته شروع کرده تا 1322، 2 نوشته. بله؟ 120 سال پیش. از همون موقع هم گرفته میشه. بعد اندیشه اصولی آخون را هم که عرض کردم، اول میاد تو حواشی رسائل که خودش 2 کتابه با هم هم چاپ شده، حاشیه قدیمه و همین نرم افزار اصول هم که نگاه کنه جامعه اصول 2 حاشیه رو داره. آره، حاشیه قدیمه، حاشیه 2 رقم. بعد فواید الاصول
جدید 2 رقم
جفتش با همه، یعنی همون 2 رقم فواید، اول حاشیه قدیمه است بعد حاشیه جدیده. فواید الاصول این غیر از فواید الاصول ناینیه ها، یه فواید الاصول ناینیه، تغییرات ناینیه، این غیر از اونه. آراء ابتکاری آخونده، و مثلا یه نظر جدیدی آخوند تو کفایه داره میخواد بدون این چی چیه، میتونید به فواید الاصول مراجعه. مثلا انشاء رو آخوند معنا میکنه ایجاد المعنا به لفظ فی نفس الامر. خب این نظر خود آخونده، بقیه اینجور نمیگن. این یه فائده ای داره توی فواید، اونجا میتونید پیدا کنید، نظر رو ببینید. خودش نوشته؟ نه خودش نوشته، جمع آوری نیست. فوادر اصولی که ناینی نوشته تقریرات درس ناینیه که کاظمی نوشته، ولی این فواید قلم خودشه به عنوان فائدتون، فائدتون هم تا آخر فائده فائد است. و بعد از این کفایت الاصول که یک دوره اصوله. اتفاقا باز یه مزیت دیگری که داره کفایه در مقایسه با کتاب مثلا رسائل، ما تو رسائل متن توی مثلا مکاسب متن دستنویس شیخ رو کامل نداریم، فقط یه قسمتی از خیاراتش الان داریم، دستنویس خود شیخ انصاری. یا در رسائل یه متن داریم پر از خط خوردگی و بالا پایین و یه جایی رفته و گوشش نوشته و این ور نوشته و اینجوریه که بعد اون اضافه رو که وقتی آوردن تو متن خودش درد سرایی درست کرده، مثلا یه جا و به عبارت اخرى آوردن، به عبارت اخرى نیست، یه جا ول حاصل آوردن، حاصل نیست، الاخر. اما کفایه اینجوری نیست. متن دستنویس آخوند خیلی مرتب منظم، همین الان تو کتابخانه مجلس تو همین تهران، کتابخانه مجلس شورای اسلامی موجوده که یکی از پسر، چون آخوند زندگی نامش رو دوتا از پسراش نوشته، خودش به پسراش گفته اونو نوشته، یکی میرزا محمد رضا کفاییه، اینا هم فامیل شدن کفایی ها، بچه های آخوند فامیل شدن کفایی به اسم کفایی که معروف بود، یکی میرزا محمد رضا کفاییه، یکی ملا حسین کفایی. بعد اینا ملا حسین متن کفایی رو به کتاب خود مجلس تو در آن موجوده، لذا ما کاملا اون نسخه رو در اختیار داریم، اون مشکلات نسخه‌ای که تو کتاب های دیگه داریم در کتاب کفایی وجود نداره. اما چرا این کتاب رو نوشته؟ پسرش از پدر نقل کرده که میگه که در زمان ما، یعنی زمانی که این آخوند رو درس میخوندم، میرزای شیرازی یه دوره اصول که میگفت 18 سال طول میکشید، چون فقه اصول با هم میگفت، حالا قصهش مفصل، و 6 سال هم اینا اصول سطوح عالی میخوندن، از معالم که تمام میشد بعد قوانین رو میخوندن و رسائل و بعضی هم فصول رو، اینا مجموعاً 6 سال طول میکشیده. آخوند در تدریس کاری میکنه که اون اصولی که قبلا 18 سال میخوندن در 6 سال خونده بشه، یعنی خارج اصول آخوند دورهای 6 ساله بوده، هر دوره رو در 6 سال یه دوره اصول میگفته. بعد تصمیم میگه در کتاب درسی هم همین کارو بکنه، یعنی کتابی رو که 6 سال اونا وقت میذاشتن تو 2 سال خونده بشه. برای این یکی از اهداف اصلی آخوند ایجازگویی است، میخواد متن رو چکار کنه؟ موجز کنه، یه دور اصول تو زمان کوتاه. این ایجازگویی البته فایده هایی داره، ولی از اون ورم بعض وقتا انقدر موجز شده که فهم متن رو مشکل کرده. دو تا تیکه اینجا نقل کنم، یکی خود پسر آخوند نقل کرده راجب تدریسش، یه تیکه هم خوابیه ولی بی ربط نیست، خواب منطقیه. راجع به پسر آخوند میگه که رفتم بشه میرزا حبیب الله رشتی. میرزا حبیب الله رشتی از شاگردای شیخ انصاری و میرزای شیرازی بزرگتر از آخونده. بعد میگه منو معرفی کردن که این پسر ملا محمد کاظم خراسانی است، اینا مشهدی هستند، متولد مشهد هستند، ملا محمد کاظم خراسانی. اونها تحویل گرفت و بعد گفت آره پدر استاد ما، یعنی ما و آخوند که میرزای شد 18 سال بعد درس خارج میرفتی تا یه دوره باش خونده باشی، ما که اومدیم نجف هم من هم آخوندیم 18 سال زیاده، اونم خارج، اونم کمش کنیم. آخوند 6 ساله میگه، من 12 ساله. خود میرز متأ شاگردای آخوند از شاگردای من ملاتر شدن. بعد میگن چرا؟ میگه این آخوند شانس داره، هرچی طلبه باهوش و تیز میرن درس آخوند، هرچی خنگ پا میشن میان درس من. من 12 سال که میگم اون 6 سال میگه، ولی شاید اون از من قوی تر شده. بعد دیگه اینو بعدم برای پدرم تعریف کردم، پدرم خیلی خندید و گفت فقط این نیست که مثلا ما باهوش تر بود، میرزا حبیب الله همه اقوال رو میخواد بگه، بعدی همه رو میخواد بگه طلبه خسته میشه، زمانی که میرسه به قول مختار اونجایی که گلوگاه بحثه، شاگرداش خسته شدن فقط سر تکون میدن. ولی من اقوال رو که میگم همه رو نمیگم، طرح مسئله که میکنم چند تا قول رو میگم تا اینا قشنگ آماده بشن، وقتی ذهنشون آماده شد همونجا قول مختار رو میگم و این رو به روش تدریسش در حقیقت برمیگردونه. بعد اونجا میگه، میگه حالا 18 سال رو کردم 6 سال، میخوام 6 سال درس ساعت هم کتابم بکنم 2 سال که 4 سال هم اینجوری بیفتن جلو. این پسر آخوند خراسانی این جریان رو نقل کرده از پدرش که نشون میده پدر به دنبال این اختصار بوده. اما اونی که خوابه، که حتی خواب منطقی هست، میگن طلبه آخوند رو خواب دید، خلاصه بعد گفت خیلی چیز میکرد که این آخوند خیلی کتاب بدی نوشته فلان. بعد آخوند بهش گفت من 6 سال اصول رو بلد کردم، 2 سال 4 سال انداختم جلو. میگم اونم گفته بوده که خب فرقی نکرده، دوباره من 6 سال بعد وقت بذارم تا اون 2 سال رو بفهمم، عملا فرقی نکرده. علی‌ای‌حال این که آخوند انگیزش کم کردن بوده مشخصه و اینو می‌خواست در عرض دوره دو ساله انجام بده. پس همینجا بگم انگیزه های نگارش، یکیش ایجاز و حذف مطالبی که به نظر آخوند خراسانی نیازی به طرح آنها در کتاب درسی نبوده. این یه هدف متفق، فقط به دنبال ایجاز نبوده. یکی از مسائلی که مطرحه، ببینید بعد از قوانین میرزای قمی کتاب درسی که عملا میاد رسائله و فصوله، این دوتا میاد بعد از قوانین. فصول به لحاظ محتوایی ایرادایی داره که معمولا مورد قبول بزرگان بعدی از قبیل شیخ و میرزا و آخوند اینا قرار نمیگیره. رسائلم از قطع به بعد بخشای اولیه رو نداره. آخوند خراسانی میخواد یه کتابی بنویسه که در عین اینکه اتقان داره و اون اشکالات محتوایی فصول رو نداره، بتواند یک دوره اصول باشد، نه اینکه محدود به مباحث ادله عقلیه باشه. درسته؟ بنابراین یه انگیزه دیگه ارائه کتابی است که شامل یک دوره اصول فقه باشه، نه مثل رسائل که فقط قطع به بعده، و به لحاظ محتوایی قوی باشد، نه مثل مثلا فصول که حالا در به نظر آخوند اینا ضعیف بوده، و بالاتر از اصول مقدماتی مثل معالم باشد که ورودی به خارج محسوب شود. کتابا از این جهت موفق بوده. یعنی شما از 120 سال پیش تقریبا که کتاب کفایه نوشته میشه، محور درسای خارج کفایه است. حتی خود شهید صدر که در بلحاظ کتاب درسی حلقات رو می‌نویسه و سبک متفاوتی رو با کفایه داره، خارجش رو بر اساس کفایه میگه. آراء خود شهید صدر که در تقریرات خارج منعکسه، مثل بحوث سید محمود شاهرودی یا تقریرات اون مباحث سید کاظم حائری یا اون بحوث عبدالساطر، به ترتیب کفایه نوشته شدن. اینم نکته دومی است که در مورد این کتاب هستش. سوم، وجود نظریات جدید اصولی در نزد آخوند خراسانی است. این یک مزیت مهمی در کتاب ایجاد میکنه. و اونه که کتاب کفایه یک منبع دست اول محسوب میشه. ببینید شما توی یک کار علمی، حالا بخواید مقاله بنویسید، پایان نامه بنویسید، کتاب بنویسید، اصلا تدریس بکنید، هرچی منابع تحقیقتون منابع دست اول باشه، اون کار از نظر علمی متقن‌تره. دست اولم نه یعنی مثلا قدیمی، مثلا هرچی قدیمی باشه میشه دست اول. دست اول یعنی خود اون نظریه پرداز اون رو گفته باشه. مثلا خطابات قانونیه منبع دست اولش میشه آثار امام خمینی، چون خود امام خمینی این نظریه رو داده. دقت میکنید آخوند خراسانی در اصول حرفای جدید زیاد داره، از همون اول تا آخر اصول زیاد داره. از اولش که شروع میکنه تمایز علوم به غایاته تا بره مثلا به بحثای آخر که مرجعات رو استحبابی میگیره مثلا. حالا نه اینکه لزومه، بعضی دلایل جدیده، مثلا که زدم، بعضی وقتا خود حرف جدیده. چون جدیده، کسی که داره مینویسه میشه منبع دست اول. زمان بعد شما کفایه رو میخونید دارید یک منبع دست اول میخونید، اصلا صرف نظر از کتاب درسی. زمان شما اگر وقتی رو یاد میگیرید مقاله بنویسید، کتاب بنویسید، سخنرانی کنید، وقتی آدرس میدید به کفایه، دارید به منبع دست اول آدرس میدید، که حتی مثلا امام خمینی باشه، آقای خویی باشه، هر کدوم مخالف باشن، در نهایت باید با خود کفایه عبارت رو توضیح بدن. ببینید الان مثلا اصول مظفر کتاب خوبیه، ولی منبع دست اول نیست. مثلا بحث اجتماع امرای نظریه ناینیه اصول مظفر آورده، شما الان اگر بخواید اون رو توضیح بدید بعد منبعتون بشه اصول فقه، طرف میتونه بگه آقا مرحوم مظفر گفته بی خود گفته، اشتباه فهمیده. اما وقتی که منبعتون مثلا بشه خود ناینی، دیگه هر کسی میخواد بگه این چیز دیگری میخواسته بگه، باید به همون عبارات ناینی استناد کنه، چون منبع دست اولش ناینیه. میدونی چی میگم؟ کفایه هم این ویژگی رو داره، چون نظریات جدید و ابتکاری زیاد داره، نتیجه‌اش این میشه که کفایه منبع دست اول در علم اصوله. ولذا وقتی که شما میذارید رو کفایه، به هیچ وجه هدر نیست، اصلا کار به کتاب درسی هم ندارن. این به عنوان یک منبع دست اول میشه برای الان مقاله بخوای بنویسی، پایان نامه بخوای بنویسی، کتاب بخوای بنویسی، هر چیز دیگه. مثلا شبیه قوانین میرزای قمی یا نمیدونم رسائل شیخ انصاری. خب اینم راجع به این. بفرم. چهارمین نکته ای که در مورد نگارش کفایه مطرحه، آخوند خراسانی از فقهایی است که معتقد ما از فلسفه و ظرفیت‌های مباحث فلسفی زیاد میتونیم در فقه و اصول استفاده کنیم. وقتی آخوند به کتاب‌های قبلیش نگاه میکنه، کتابایی که اون زمان هستن و درسیان، مثل قوانین، نمیدونم فصول، رسائل، اینا اصلا از مباحث فلسفی بهره نمیبرند، و چون آخوند این دیدگار داره، اینم میخواد در کتابش منعکس کنه. پس چهارمین نکتهش به کارگیری ظرفیت های مباحث فلسفی برای حل معضلات اصولی. اینا رو میشه به عنوان انگیزه های ذکر کرد که آخوند خراسانی بر اساس این انگیزه ها میاد این کتاب رو تألیف میکنه. تا اینجا اگر سوالی هست بپرسید تا بعد بریم ببینیم حالا ادامه کار چی میشه.
شما برای همین انگیزه آخری که فرمودین برای مقدمات فلسفه
کفایه برای چی کار بله، آخوند خراسانی فلسفه خونده، منتها فیلسوف به اون معنا نظریه پرداز فلسفی نیست، مباحث فلسفی حاج ملا هادی سبزواری رو بهره میگیره. لذا بهترین منبع برای فهم مطالب فلسفی موجود در کفایه شرح منظوم است، که شما تو شرح منظوم آرای حاج ملا هادی سبزواری رو میخونید، همون دیدگاه ها بعد تو کفایه چی میشه؟ منعکس میشه. حتی آخون مدت زیادی مستقیماً درس حاجی سبزواری نرفته، بوده چند ماه بیشتر درس خودش در سبزوار نرفته، ولی عمدتاً فلسفه رو در تهران پیش شاگردای حاج ملا هادی سبزواری خونده، زمان اندیشه حاج ملا هادی اومده. قبلنا که در فلسفه شرح منظومه میخوندن، خب براشون کفایه خوندن راحت تر بود. الان خب شرح منظومه کنار رفته، نهایه اومده. نهایه خب یه مقدار کار سخت میکنه، چون مثلا عوارض ذاتیه که نهایه میگه متشکر، با اونی که مثلا در کفایه هست کلی فاصله داره. شما تو نهایه سی میخوند ببینید اینجا یه چیز دیگه است و این خود سخت میکنه. ولی شرح منظومه منبع فلسفی خوبی است دیگه. خب این کتاب نوشته شد.
سوال آقای چی دیگه بود استفاده کنم، ما مثلا فلسفه درست حسابی اونجوری نخوندیم، در تو فهم کفایه دوچار مشکل میشیم یا نه؟
ببینید قاعدش اینه که دوچار مشکل بشید، چون خب این قاعده فلسفه توضیح که نمیده، قاعده رو میاره و استفاده میکنه. شما فلسفه رو باید از جای دیگه بلد باشید، ولی عملا حالا فرض شروع و حواشی رو میگم، شروع و حواشی که بر کفایه نوشته شده اینا اومدن این نکات رو توضیح دادن. مثلا فرض کنید در سطح خیلی تخصصی فلسفی نهایت و درایه این کار رو میکنه، در سطح‌های ساده ترش مثلا خیلی ساده سادهش همین ایزال کفایه شیخ محمد فاضل مرحوم، که ایشون هم مثلا مطالب فلسفی که در کفایه میاد اینا اول قشنگ توضیح میدن، بعد با اون توضیحات شما میتونید کفایه رو بفهمید. دقت کردید؟ خود علامه طباطبایی هم حاشیه بر کفایه داره و نکات فلسفی که در کفایه میاد توضیح داشت. یعنی یه مزیتی که کفایه و رسائل هر دو تاشون اونطور مکاسب دارن، وجود حاشیه ها و تعلیقه های بسیار قوی هست، که حالا چه در فهم چه در نقد خیلی کار رو جلو میندازه، ولذا با کمک اونها میشود این قواعد فلسفی رو هم کاملا بگو فهمید و این موزل رو حل کرد دیگه. خب کفایه نوشته میشه با همین انگیزه ها، این انگیزه ها آثاری داره. مثلا ایجاز، ایجازش عملا باعث میشه که پایه درس خارج بشه، چون در درس خارج طرف میخواد یک منبع اولیه رو بگه، خیلی هم نمیخواد این منبع مفصل باشه که مثلا وحدتش بگیره، یک کتابی میخواد منابع رو خیلی دقیق و محکم بیان کنه. کفایه هم دقیقا اینه، کفایه عبارات متقن و قویی داره و از این جد محور درس خارج میشه. نه فقط محور درس خارج میشه، اصلا محور کل علم و اصول میشه. این مکاتب و مدارس و اصولی که بعد از آخوند شکل میگیرن، مدرسه اصولی هاش محمد حسین اصفهانی و شاگرداش که مثلا آقای بهجت اینا ادامه‌شن، یا مدرسه آقازی الدین عراقی که میرزا هاشم آملی و بقیه هستن، یا مدرسه میرزا نائینی که بعدش آقای خویی تو مدرسه مطرح میشه و بعد از آقای خویی حالا دو جریان شاگرداش، چه جریان مدافع مثل عاشق جواد تبریزی و آقای وحید خراسانی و این جریان، یا جریان منتقد مثل مثلا شهید صدر و سید محمد روحانی، و بعد توی قم هم که مدرسه آقای بروجردی و مدرسه عاشق عبدالکریم حائری مطرح میشه، که بعد در ادامه مدرسه عاشق عبدالکریم حائری مرحوم امام خمینی و سید محمد رضا گلپایگانی و شیخ محمد علی عراقی و سید مرتضی حائری و اینا هم میان. اینا همه از کفایه منشأ میشه. یعنی شما وقتی که کفایه رو میخونی یک تنه ای رو داری میبینی که اینا همه شاخه هایی میشن که از این تنه زده شدن، و خب این یه مزیتی ایجاد میکنه. این عبارات موجز و در این حال متقن باعث میشه که این پایه علم و اصول بعدی بشه. به گونه‌ای که شما اگه کفارم دوست نداشته باشی، برای اینکه مکاتب اصولی بعدی که امروز هم هستن بفهمی، مجبوری کفایه رو بگو بخونی و بفهم. منتها از اون ورم این موجز بودن عبارات و تلاش برای اینکه بتونه کلی مطالب رو توی زمان کوتاه ارائه بده، فهم کفایه رو مخصوصا در بعضی قسمتاش خیلی سخت کرده. این سختی زمانی مضاعف میشه که یه سری مطالب رو آخوند بر اساس کتب درسی که قبل از کفایه عمومی خونده میشه از اونا استفاده کرده، که بعد اون کتب قبلی الان تغییر کردن و شما دیگه اون اطلاعات قبلی رو ندارید. مثلا در اون زمان، در زمان خود آخوند میگم، در ادبیات کتب اجتهادی مثل کافی خونده میشده که بحث وضع و معنای حرفی و معنای اسمی و وضع و موضوع الله و مستعمل و فیه و استعمال و اینا رو طلبات و کافیه و اینا خونده بودن. آخوند که میاد دیگه اینا رو توضیح که نمیده، بر همون اساس بیان میکنه. داره که طلبه امروز که دیگه کافیه نخونده، اصلا ادبیات به اون سبک اجتهادی هیچی نخونده، حالا وقتی این دفعه روبرو میشه وضع موضوع الله مستعمل و فی استعمال، نمیدونم وضع شخصی، وضع نوعی و امثالهم، یک چیز مغلقی براش درست میشه. دقت میکنید؟ چون تو اون کتب ادبیاتی نخونده. یا همین فلسفه، اون زمان خب فلسفه های حاشی رو میخوندن، مرسوم بوده. بعدم این وقتی مطالب فلسفه رو میگه، اون قواعد اونها رو بلده طرف، آخوندم توضیح نمیده. ولی الان اون کتب عوض شده و لذا این کار رو برای طلبه امروز سخت کرده. هرچند شروح و حواشی که هستن به ما کمک میکنن تا اون مطالب رو بگید بفهمیم، ولی بالاخره مخاطب آخوند مثلا 40% این مطالب رو از قبل بلد بوده، 50-60% بهش اضافه میشده، ولی مخاطب امروز آخوند اون 40% رو بلد نیست، کمتر بلده و این زحمت بیشتری براش ایجاد میکنه، مخصوصا تو جلد اول کفایه. حالا جلد دوم چون متناظر با رسائل نوشته شده و رسائل هم هنوز متن درسیه، لذا شما مشکلات کمتری تو جلد دوم دارید، چون رسائل رو خودید بعد رسائل میاد کفایه. ولی در جلد اول همه اونا عوض شده، اون ادبیات تغییر کرده، اون فلسفه تغییر کرده، حتی کتب اصولی که قبلش میخوندن که معالم بوده و فصول و قوانین بوده، اینها هم دیگه خونده نمیشه. زبط این مثلا آخوند میاد قول معالم رو نقد میکنه، معالم رو یه اشاره میکنه، خب مخاطبش معالم خونده بوده، ولی طلبه امروز معالم نخونده که، در نتیجه اینا براش کارو سخت میکنه، هرچند با کمک شروع حواشی حل میشه. پس این قسمت هم میگیم این ایجاز بله عبارات کفایه دو اثر داره دیگه، از اینجا پایده ده نمیشه. اینو میبینید
حالا الان ماجیک درست شده دیگه، بعدی نمیشه.
آه خب پس چی لغو فایده نداره، بالا میبینید. ایجاز عبارات کفایه دو تا اثر ایجاد میکنه. یه اثرش اینه که حالا مثبت شده، ایجاز همراه با اتقان. الان مثلا این چیز کتاب نه همین که الان تازه نوشتم الفائق، الفائق هم عبارتش موجزه و موضوع بحثش هم موضوع خیلی خوبیه، یعنی موضوع مورد نیازه، ولی موجزی است که اتقان نداره، یعنی صدر و زیلا بالا و حاشیه ها اینا بینید با هم جور در نمیاد. کفایه هم موجزه هم متقنه، ایجازه هم نه خیلی از اشکال خود متنه، یعنی متن با اینکه برای کتاب درسی نوشته شده مثل متن مقالات میمونه، اینگاه مثلا شما چند تا مقاله بنویسید بذارید کنار هم، اون حالتی شده و این قابل قبول نیست توی متن باشه. کفایه اونطوری نیست، کفایه ایجادش همراه با اتقانه. این ایجاد همراه با اتقان کفایه را به محور دروس خارج تبدیل میکنه. گفتم حتی شهید صدرم که آرا ابتکاری زیاد داره اصلا حلقاتو نوشته، خارجش با محوریت کفایه است و به اصطلاح تمامی مکاتب اصولی بعدی از کفایه منشعب میشن، چه مدارس سگانه نجف چه مدارس دوگانه قم. اما از اون ور ابهام و ابهام و اخلال در یا صعوبت در فهم در برخی عبارات کفایه است، به ویژه با تغییر کتب آموزشی قبل از کفایه. اگه رسائل هم هست بشه همین مشکل تو جلد دوم هم خواهد بود. حالا فعلا جلد اول گرفتاری داره، اون میشه کتب آموزشی مثل مثلا کفایه چیز شافیه در ادبیات، شرح منظومه در فلسفه، یا شرح مطالعه در منطق، که اینا رو اون زمان ها میخوندن، آخوندم ادامه اینا رو مینویسه. مثلا شما الان توی مشتق میرسید به بحث بساط و ترکیب مشتق، آخوند از ادامه شرح مطالعه بساط و ترکیب رو نوشته. اما تو منطقه کلان شما میخونید اصلا بحث بساط و ترکیب وجود نداره، مثلا یه دفعه روبرو میشید با شرح مطالعه و یه بحث سنگین مثلا منطقی که این کار رو سخت میکنه. این هم البته این مشکله که حتی عرض کردم با کمک شروع و حواشی قابل حل. این یه مطلب. بفهم
برای مقدمات فلسفی کفایه اشاره می‌کنید که مستقل رو شرح منظور.
ببینید ما یه مشکلی که داریم، حتی شرح منظور جدا بخود خوبه ها، این خوبه، ولی یه مشکلی که داریم بحث زمانه. یعنی شما اصلا باید نهایه هم بخونید، مکاسه هم بخونید، درس ها دیگه هم دارید. حالا توی همچین شرایطی بخواد که بگیم روی شرح منظورم یه درس اضافه تر بگیر، کار رو دشوار میکنه. من پیشنهادم اینه که شما همین نهایه یا بدایه رو بخونید، ولی در کنار کفایه که میبینید اون شرحهایی که مطالب فلسفی رو درست تبیین میکنن، حالا از گفتم ایزال کفایه معروف فاضل تا منتهی درایه مروج تا برسیم به نهایت و درایه اصفهانی، برای سطح توانتون استفاده کنید. این عملی تره. اما اگر کسی شرح منظومه هم جدا خونده باشه صد البته براش مفیده. روشنه؟
رجوعی ها به نظرتون همراه
باشه؟ بله بله،
نظر وقت
بهتر. خب این راجع به این. یکی از کارهای دیگه ای که کرد، اومد آراء فلسفی رو استفاده کرد. خود این یه مسئله است. آخوند از فقهایی است که معتقد فلسفه ظرفیت‌های زیادی داره که ما میتونیم در حل معضلات اصولی از اون استفاده کنیم و خودش هم این کار کرده. اما آیا واقعا این کار رو باید کرد یا نباید کرد محل بحثه. گروهی معتقدن که اصلا ظرفیت‌های فلسفه رو نباید در اصول آورد کلن، چون اصول یه علم اعتباری است، از نظر اونا فلسفه یه علم حقیقی است و آوردن قواعد فلسفی در اصول یعنی خلط اعتباریات با تکوینیات. اینا طبیعتاً برعکس، یعنی میگن آخوند نباید، خدا آخوند واسه بیاره، اینا اصلا میگن نباید آورد، که اوج این دیدگاه تو تفکیکی هست. اینا تفکیکی ها به شدت با کفایه مخالفن. و یکی از گرفتاری هایی که دارن که اصول بعدی هم بر پایه کفایه هست، یعنی فقط این کفایه رو که مخالفت میکنن بعد دو کل مدارس اصولی بعدی هم مخالفت کنن، اوج مخالفین. منتها دیدگاه بینابینی هم هست. به نظر میرسه قواعد اصولی همه مثل هم نیستن، چون درست احکام اعتباری هن، ولی اعتباریات محض نیستن. بلکه مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعیه هستن، که اون مصالح و مفاسد امور تکوینی هن. حالا هر جا ما باید نگاه کنیم ببینیم این قاعده فلسفی تو اون مصالح و مفاسدی که منشأ این امر اعتباری بوده اونجا اجرا میشه یا نمیشه. اگه اجرا بشه اجرای اون قاعده فلسفی هم ایرادی نداره، ولی اگر اجرا نشه نباید ما اونو بیاریم. مثلا در اجتماع امرانه مرحوم آخوند خراسانی میگه احکام خمسه با هم تضاد دارن و اجتماع زدان محاله. برای استحاله اجتماع آمری میاد میگه مثلا وجوب یه حکمه، حرمت هم یه حکمه، احکام با هم تضاد دارن، یه جا بخوان جمع بشن در عنوان واحد و معنون واحد میشه استحاله اجتماع زدان. اینجا ما میتونیم بگیم خب وجوب درست اعتباریه ولی برخواسته از مصالح غالبه ملزم است، حرمت هم درست اعتباریه ولی برخواسته از مفسده غالبه ملزم است. خب در یه جا میشه هم مصلحت باشه هم مفسده، ولی نمیشه هم مصلحت غالبه باشه هم مفسده غالبه. خب اگه در غالب باشه باید مغلوب میشه دیگه. لذا استفاده از قانون اجتماع زدان برای اثبات مثلا استحاله جمع دو حکم شرعی در شیء واحد منطقی به نظر میاد، چون این قانون فلسفی به لحاظ مبادی اجرا میشه. خب اما مثلا قاعده الواحد رو هم آخوند میاد تو جای جای اصول ازش استفاده میکنه. خب قاعده الواحد از فروعات قاعده سنخیته، سنخیت علت و معلول، مال علل هستی بخشه. مسائل و مفاسد که علت هستی بخش بگید نیستن، علت حقیقی نیستن، لذا اجرای مثلا الواحد محل اشکاله. این داره به نظر ما بهتره، ولی برای آخوند همه رو آورده تفکیکی نکرده. بعضی از این آوردنها به نظر کار درستی بوده و بعضی ها به نظر کار خطایی بوده. به هر حال آوردن قواعد فلسفی و ظرفیت های فلسفه برای حل معضلات اصولی، این تنازعی در فقهای بعدی نسبت به این ویژگی کفایه ایجاد کرده. یه لحظه اینو برسم بعد جواب بدم. از دیدگاه انکار مطلقا که میگن خلط تکوین و اعتبار، آیه شهید مطهری هم اینو زیاد میگه که اینو خلط تکوین و اعتبار کردن. آشان چه آدم خیلی سر این قضیه عصبانیه. انکار مطلقا، پذیرش مطلقا، گفته نه کار خوبی کرده باید همین کار رو میکردیم مثل آشمان حسین اصفهانی، و تفصیل بین اون احکامی که در مبادی آنها قانون فلسفی جاری می‌گردد مثل استفاده از استحاله اجتماع زدین در استحاله اجتماع آمری و غیر آن، مثل استفاده از قاعده چی؟ الواحد. گفتم مثلا الواحد نباید می آورد ولی اون اجتماع زدین رو کار خوبی کرده. به هر حال این هم یه معرکه شده بعد از آخوند. بفهم
مسائل مفاسد واقعیه، این که
نه خود وجوب و حرمت رو مسائل نرفته، مثلا مواسط نه نه رؤون نه رؤون نیستن. ببینید احکام توسط شارع انشاء میشن، اعتبار میشن، منتها علت این اعتبار چیه؟ علم شارع به اون مصالح و مفاسد. این مسئله مواسط واقعیه در حقیقت به تبع منشأ میشن برای اون اعتبار. مثل چی؟ الان فوقیت، فوقیت مابعضای خارجی داره؟ نداره، اعتباریه. اما منشأ انتزاع خارجی داره که چیه؟ نسبت بین این سقف با من. احکام هم اعتباری هست، مابعضای خارجی ندارن، یعنی ما در خواهی وجوب حرمت نداریم، اما مفهوم هستن، اما منشأ انتزاع خارجی دارن که چیه؟ اون مصالح و مفاسده.
خب بگم وقتی منشأشون مسائل
و مفاسد واقعی است، دلیل نمیشه
خودشون هم
حقیقی باشن. نه نمیخواد حقیقی بشن و نه من اعتباری، ولی چون مبتنی بر امور حقیقی هم، قواعد فلسفی که توی اون منشأ انتزاعشون پیاده بشن به تبع به خود اونها هم سرایت میکنن. یعنی وقتی مصلحت غالبه با مفسده غالبه ضدان هستن و در شیء واحد قابل جمع نیستن، پس به تبع وجوب و حرمت هم در شیء واحد قابل جمع نیستن. به تبع آره. ولی خب همیشه این به تبع بودنه نیست، گاه از اوقات اون قابلتون مصلحت و مفسده نمیاد، مثل الواحد. این میشه که میگیم که بعضی جا این آوردن قواعد فلسفی کار درستی بوده، بعضی جا هم نبوده، که میشه اون دیدگاه تفصیل. نه اینکه احکام حقیقی شدن، احکام اعتباری هستند، تا آخرش هم اعتباری هستند. دقت کردید بحث اون منشأش. حتی حالا اون حرف هم گفتن، من مختار رو گفتم، مثلا آقای مطهری همین هم میگه که اینا خلط تکوین و اعتباره، اصلا احکام اعتبار نباید اینا بیاد، اینا میشن اون انکار مطلقا. ولی به نظر این تفصیله بهتر میاد که آقای مؤمن در کتاب تسدید الاصول به عنوان مثال همین تفصیلی که گفتم رو داره. میرزا جواد تبریزی هم توی دروس فی مسائل علم الاصول این تفصیل رو داره. مؤمن، محمد مؤمن که مرحوم شد بود، شورای نگهبان بود. داره دیگه. خب نکته دیگری که در مورد زبنه نگه جهان داخته باشن، نکته دیگر ایک در مورد کتاب کفایه مطرحه و اهمیت داره، اینه که شما مثلا اینطوری نباید نگاه کنید که مثلا ما 150 جلسه داریم، کفایه هم مثلا 300 صفحه است، پس باید روزی 2 صفحه بخونید مثلا. این چرا نباید اینطور نگاه کنید؟ چون وقتی اون مبادی آموزشی تغییر کرده، این سیستم ریخته به هم. به عنوان مثال اول کفایه داره از عوارض ذاتیه استفاده میکنه. خب این عوارض ذاتیه در کتاب شرح مطالعه در منطق و شرح منظومه اومده بوده، آخوندم توضیح چندانی نمیده. منتها خب شما که دیگه شرح مطالعه نخوندید، شرح منظومه نخوندید، پس بنابراین این بحثی که اینجا اومده بعد اون مطالب قبلیش هم بگید گفته بشه. این بحث خیلی فرق میکنه تا مثلا بحث مقدمات حکمت که مثلا براساس چند تا مقدمه بوده، حالا زمان آخوند قبلا اینو تو معالم خونده بودن، شما اینو تو اصول فقه مزفر خوندید، تازه بهتر از معالم هم خوندید، یعنی اونقدی که شما تو اصول مزفر راجع مقدمات حکمت خوندید، معالم اونقدر مطلب نداره. خب طبیعتاً شما حتی به اون بحث مقدمات حکمت میرسید که قبلا این رو در اصول فقه خوندید، بیشتر از اونی هم که تو معالم بوده خوندید، خیلی سریعتر باید پیش برید تا اون جایی که خوندنی. آخوند که می نوشته خودش میگه من روزی بنازه هر روز بنازه یه درس می نویسم که بعد 2 ساله تمام بشه، منتها یه درس بر اساس همون منابعی که قبلا طلبه ها بلد بودن. الان اون سیستم به هم ریخته، یعنی مثلا طلبه میگفته شرح مطالعه خونده 70% خونده، منم 30% میگم، اونجا هم رو 70% 30% نوشته، منتها 70% معالم خونده، 30% من اضافه میکنم مثلا. اما الان دیگه این اعداد به هم ریخته، یه جا 0% شده، یه جا مثلا 10-90 شده، یه جا 80-20 شده. لذا توی خوندنش دیگه نمیشه اون روند اولیه رو در نظر داشت. و این هم در مورد این کتاب مهمه. پس تغییر در کتب آموزشی قبل از کفایه اون نظم منطقی در ارائه مباحث کفایه را به هم زده. مثلا نخواندن شرح مطالعه، شرح منظومه، اون موقع این تو بحث عوارض ذاتیه، بحث بساطت و ترکیب مشتق و اینها کار رو سخت‌تر کرد. بعضی وقتا اصلا آدم یه ما حذفش کنیم اینو، اینقدر مثلا خسته کننده میشه. اما از اون طرف خوانده شدن مثلا اصول مظفر به جای معالم، مباحثی را مثل مثلا مقدمات حکمت یا مجاز نشدن عام به بعد تخصیص و از اینجور بحث هم زیاده، آسان تر کرده. این باید در مورد فهم کفایه لحاظ بشه و در نظر گرفته بشه. خب کتاب کفایه از یک مقدمه تشکیل میشه، سوال نیست؟ از یک مقدمه تشکیل میشه، 8 مقصد داره و یه خاتمه. مقدمه مال مباحثی است که اینا ماهیتاً مال علم اصول نیستن، ولی نویسنده معتقده که اگر کسی اینها رو بلد نباشه توی بحث‌های اصولی بعدی گیر میکنه. و بعد اینا چون به اون مقداری که نویسنده معتقد لازمه توی کتب درسی قبلی مطرح نشدن، اینها رو میاد توی اول علم اصول میاره، که در اینجا مرحوم آخون 13 بحث رو انتخاب میکنه. بحث تعریف علم اصول، بحث وضع، حقیقت شرعیه، این همه تو مقدمه، صحیح و عام تا آخر مشتق، 13 بحث رو میاره. عمده گرفتاری ما هم تو همین قسمت ها، چون یه سری از مباحثی که الان هم خونده نمیشن اینا هم باید بیان توی اون مقدمه بگید اضافه بشن تا ما به اونی که آخوند میخواد برسیم، و این کار رو سخت کرده. پس مقدمه مال مباحثی که ماهیتاً از علم اصول خارجن ولی نویسنده معتقد است که بدون اطلاع از آنها غرض از مباحث اصولی حاصل بگید نمیشه. اینجا 13 مبحث رو آخون بیاره. بله علمای
بعدی مظفر از اونجا دارد و اینا که آوردن همین وزن و اینا رو که
اینا همه از کفایه تبعیت کردن، یعنی هرچی کفایه آورده اینا هم کار کردن، هیچی تغییر ندادن. دقت کردید؟ همون بوده، فقط مثلا 13 تاشو این آورده اون خلاصه کرده 6 تاشو، ولی همینه. ولی مثلا یه مقدار بید عقب، مثلا قوانین یه بحثایی هم مثل تخصیص اکثر اینا هم آورده که آخون مثلا به نظر جالب نبوده اینو برداشته، یا بحث معنای حرفی اسمی رو قوانین خیلی کم آورده ولی آخون به نظرش نقش زیادی داشته، زا خیلی پررنگ آورده. ولی دیگه اینایی که بعد نوشتن مثلا این الموجز و اصول فقه و این کتابا، اینا دیگه ناظر به همون کفایه نمیشه، یعنی همونایی که آخون تو مقدمه آورده تعدادش رو انتخاب کردن یا به صورت خلاصه‌وار در کتاباشون ذکر کردن.
من شیخ انصاری یه مکتب اصولی داره که بعدش دیگه همه به تبع شیخ مونده. الان خب اینو در مورد کفایه هم صحبت می‌کنیم.
بله همینطوره. یعنی یک روند اصولی از وحید بهبهانی شروع میشه در اصول. بعد از وحید بهبهانی میاد تو شاگردای وحید. شاگردای وحید هم 5 تا شاگرد معروف و مهم داره که مثلا مرحوم علامه بحرالعلوم میرزای قومی، کاشف الغطاء معروف شیخ جعفر کاشف الغطاء، سید علی طباطبایی صاحب ریاض و سید محمد مجاهد. بعد این 5 نفر این روند رو که تو وحید بهبهانی بود اینا ادامه میدن که کتابای مثل قوانین میرزای قومی و حالا ریاض فقه، البته اونم همینه اون تا فقه، یا کتاب سید محمد مجاهد تو اصول مناهل سید مجاهد، اینا تو ادامه همین سیستم. بعد از اینا شاگردای اینا مثل صاحب جواهر شیخ انصاری اینا میان که صاحب جواهر جواهر تو فقه می‌نویسه و شیخ رسائل رو می‌نویسه. در فقه با نوشته شدن جواهر اون متنی که در حقیقت فقه و اصول از وحید بهبهانی می‌خواست پیدا میشه، یعنی جواهر به دست میاد. رسائل قله است ولی چون از قطع به بعده باز یه دور اصول نیست. بعد از شیخ میرزای شیرازی و بعد آخون میاد کفایه رو می‌نویسه. دقیقاً کفایه اون متن محوری است که بر اساس اون سیستم فقهی اصولی که از وحید بهبهانی شروع شده توی سیر تاریخی به اینجا رسیده. و ما الان هم که حالا بعد از آخون مدارس پنجگانه رو داریم، ما هنوز فقهمون فقه جواهری است، اصولمون هم اصول شیخ آخونده. نه به این معنا که یعنی هرچی جواهر گفته اینا میگن چشم، منظورم اون سیستم کاره، سبک کاره، اصول کاره که همینطور. لذا مدارس بعدی هم تو همون سیستم هستن. لذا همینه شیخ انصاری و آخون شکل دادن من. ولی جریان از وحید بهبهانی آغاز میشه که هنوز هم ادامه داده. خیلی معتقدن ما در حال انتقال از یه دوره اصولی به دوره دیگری هستیم که حرف بعیدی هم نیست، یعنی برای با ورود انقلاب و وارد شدن بحث‌های جدیدی در مسائل فقهی و چالش‌های جدید و زوایای جدید طبیعتاً این یه دوره جدیدی شروع میشه، ولی فعلا هنوز نشده، تو مسیریم، تو شدنیم. آره اونی که الان بالفعل وجود داره هنوز همونه، کما که ما در تاریخ فقه و اصول دورهایی رو داشتیم. مثلا وقتی که دوره آل بویه شروع شد و مسائل اون زمان که شیعه به قدرت رسید و یاد شیعه گسترش پیدا کرد، خب فقه و اصول از یه دورهی که قبلش بود که دورهی بود مثلا فقه شیخ صدوق و محدثین بود، وارد دوره جدیدی شد با شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی. یا مثلا در دوره صفویه دوباره همین اتفاق میفته، اینجا هم خواهد افتاد، ولی فعلا هنوز محوریت فقه ما همون جواهره، اصول ما همون شیخ و آخونده. بله همینطوره، ما هنوز تو همونیم. شهید صدر ادامه مدرسه ناینی هست، یعنی مدرسه ناینی بعد میشه آقای خویی، بعد از آقای خویی به دو جریان تقسیم میشه، جریان موافق که مثل عاشق جواد تبریزی و آقای وحید خراسانی و اینا هستن، حالا افراد دیگه هم هست، جریان منتقد که سید محمد روحانی میشه و شهید صدر، که شهید صدر اینجا برجسته تره و خب کارهای خوبی هم داره، قابل استفاده هم هست. بعدم اصول تا توی فقه نیاد پخته نمیشه. این روند فقه اصول یه روند رفت و برگشتیه. این شما در فقه با مسئله رو برو میشی، بعد که میخوای مسئله رو حل کنی میای توی اصول، تو اصول اتخاذ مبنا میکنی، بعد این میره تو فقه و تو فقه پخته میشه. تا این روند رفت و برگشتی انجام نشه ما با یه اصول پخته رو به رو نیستیم، میشه انتزاعی. تو شهید صد هنوز این اتفاقا نیفتاده، یعنی یه فقه بیاد، یه دوره فقه بیاد، این بره تو فقه پخته بشه برگرده، شاید در ادامه مسیر این اتفاق بیفته ما وارد دوره جدیدی بشیم، ولی فعلا هنوز چنین چیزی نیست. بله
شیخ مستشری برای این تنکی چرا الفاظ ما درست
نمیدونه؟ مثلا
خود شیخ
میگه
دوره کامله،
درسته نمیدشه
به عنوانی که
دانه بودن.
بله
بله، شیخ اصول عواصل الفاظ هم داره، الان همین چیز مطاره تقریرات درس شیخه که از اول صحیحه هم، حالا قبلش هم شیخ میگفته اون تا کلانتر از صحیحه هم درس رفته، قبلی ها رو نبوده، از اول صحیحه هم که درس ها رفته نوشته، ولذا شیخ مباحث الفاظ هم داره. ولی یه متن هدایت المسترشین هم تعلیقه معالمه، مثلا بحرالفواید با رسال چجوریه، هدایت المسترشین هم یه همچین کتابیه، کتاب درسی نیست، یه کتاب نیست مثلا میشه از بخون برای کسی که داره درس خارج میره. خب بله میتونید مثلا که شما میتونید بحرالفواید رو مطالعه کنید، بعد ببینید مثلا درس فرض کنید آیه مروی یا هر کسی دیگری، اونم میتونه هدایت المسترشین رو مطالعه کنه بیاد درس شیخ، ولی متن درسی نبوده، متن خودش تعلیقه بر معالمه. زای یه خلعی وجود داشته که آخون اومده این خلع رو پر کنه.
از نظر برشمسی مدرسه بهبهانی چه ویژگی داشته بودی بعدی آن مدرسه
بودی؟
نسبت به
ماقبلش
چه چیزی
رو
در
معالم ببینید، برای اینکه شما از یک مدرسه ای وارد یک مدرسه دیگه بشید باید تعدادی از مسائل تأثیرگذار تو جاهای مختلف علم مطرح بشه که اینا تو دوره‌ها و نوشته‌های قبلی مطرح نبوده. بعد اینا که مطرح میشه شما از یه دوره بگونه که کسی تو دوره قبلی بوده الان بیاد حرفای شما رو بشنوه بدوند متوجه نمیشه، باید یه سری آموزش‌های جدید بهتون فهمه چی به چی. مثلا حالا من برای شما میگم استفاده از حکومت و ورود در جمع‌های عرفی، این از وحید بهبهانی شروع میشه تو فقه و تو اصول هیچ جا منقل نمیشه تا شیخ انصاری رساله می‌نویسه، میگه نمونش در که شما تو قبل از وحید بهبهانی اینا رو ندارید. تفکیک عقل قطعی از عقل ظنی و بحث حجیت قطع و طریقیت قطع و طریقیت تام و طریقیت ناقص، اینا مال وحید بهبهانیه که در جواب اخباریین مطرح کرد. دقت میکنید بحث‌های علم اینا تو فقه تو وحید بهبهانی اینا میاد، بعد تو ریاض مثلا شما میبینید، تو کتاب فقهی بعدی تو نوشته‌های کاشف الغطا میبینید، ولی هنوز تو اصول منقح نیست، تو کتاب بعدی اصول منقح میشه. اینا زیادن، من بخوام این ذکر کنم تعدادشون زیاده. اینا چند تا نمونه بود که عرض کردم، همین جمعای عرفی حکومت و ورود یا همین خدمت شما عرض شد. آره موارد زیاده،
اصلش استفاده نمیشده مثلا حکومت ورود یا
طرح مسئله نشده، یعنی شبهاتی که اخبارین داشتن یه حیثیات جدیدی رو باز میکنه که اینا از این نگاه توی کتابای قبلی بهش نگاه نمیشده، بعد وحید بهبهانی میاد از این زاویه اینا رو مطرح میکنه، اون تو شاگردای وحید هم ادامه پیدا میکنه. طبیعتا یه اصولی باید بیاد که این موانعش رو توضیح بده و اینجاست که توی فقه ما در نهایت به جواهر و در اصول به رسال کفایی
میرسیم.
بله همینطوره، منتها اینا تا به مقبولیت عمومی نرسه. ببینید اگر اخباری نبودن وحید بهبهانی هم نبود، ولی ما نمیایم بگیم این دوره با اخباری گری شروع شده، این یه سیره. اینا هم اگه فصول نبود رسائل و کفایه هم نبودن، منتها فصول مقبولیت عمومی پیدا نمی کنه، ولی رسائل و کفایه مقبولیت پیدا می کنه. اینا یه سیره طبیعتا. ما امروز باید اون پاسخ مقبولیت عمومی پیدا. ببینید یه مسئله میاد مطرح میشه، یه مقبولیت عمومی پیدا میکنه، بعد این پایه میشه واسه تحقیقات بعدی دیگه. بعدی اون همه دارن از این استفاده میکنن، این میشه محور. بله این که حرف درستیه، سیره عقلا، سیره متشرع، بحث مساله، قاعده‌ای مثل لو کان لبان، اینا چیزایی است که عرف، جایگاه عرف، حجیت اطمینان، مذاق شارع، مقاصد الشریعه، اینا بحثایی است که طلبه امروز به اینها نیاز داره. منتها اینا باید در یک قالب‌های ارائه بشن که مقبولیت عمومی پیدا کنن، بعد طبیعتا اون اتفاقا میفته. حرف آقا اینا خب قدم‌های رو به جلوی هن، ما منکرشون نیستیم، قدم‌های رو به جلوی هن و خوب این کارا، اما اینا هنوز اونی که باید باشه نیستن.
مثل فصول،
من حتی تو خود حلقات هم اینو میگم، میگم حلقات شهید صد متعرض یه زوایایی میشه که قبل نپرداختن و ما به اون زاد مثلا استفاده از حساب احتمالات ما این کار نکردیم، اما در این حال هنوز اون مقبولیت عمومی رو در اصول ندارن. این باید توی روندی بیاد جلو و حق و اصلاح بشه تا ما به یه تئوری هایی برسیم که اون تئوری ها مقبولیت عمومی پیدا میکنه و اون تئوری ها اصولشون میشه رسائل کفایه و فقهی که با اون گستره تفریع بشه و نوشته بشه یه چیزی مثل جوال میشه برای دوره معاصر. که حتی حرکت به این سمت رو آدم میبینه قشنگ، یعنی واقعا در این روند وجود داره، منتها متن هنوز متقن نیست، زمان میبره دیگه. خب یه نکته مطرحه که گفتن این ذیل مکتب شیخ انصاری که رو توضیح دادم چجوریه، تکمله اوست. و بعد میاد سراغ حواشی. حواشی چون اول بحثه میذاریم برای فردا. کدومو؟ آه اینه بس تکمله، درست. خب این مقدمه رو میگه، بعد میاد تو این مقاصد. در مقاصد خب دیگه قرار اصول گفته بشه، مباحث اصولی یه بخشش مباحث الفاظه، خوب شد گفتی داشتم کلاس تموم میکرد، یه بخشش مباحث الفاظه، یه بخشش مباحث عقلیه و اصول عملیه است. حالا خوب دقت کنید، اصول های اولیه را اگه شما نگاه کنید، مثلا عده، سه چهارم کتاب مباحث الفاظه، ذریعه حدود 80% مباحث الفاظه، حتی علامه و اینا هم حدود 70% مباحثشون مباحث الفاظه. چرا؟ چون نیاز فقیه اون زمان به مباحث الفاظ بیشتره، چون فاصله زمانی هنوز اونقدر نشده که مطالبی پیدا بشن که اینا در اون زمان نبودن که بعد بخوان با اصول و قواعد حل بشن. منتها هرچی میاد جلوتر این نسبت به هم میریزه. مثلا شما در بحث‌های رسائل و کفایه می‌بینید نصف نصف میشه، مباحث الفاظ میشه نصف، بقیهش میشه نصف. تو زمان من و شما که اصول عملیه هم گسترش بیشتری پیدا کردن، مباحث الفاظ تقریبا یک سوم علم اصول رو شکل میده، یعنی یک سوم مباحث الفاظ، مثلا حدود یک سوم مباحث تحصیل حجج و یک سوم مباحث اصول عملیه. اصول عملیه خیلی پررنگ شد. تعادل تراجی خب از اول مهم بوده، مال جدید نیست. اصلا اولین نوشته هایی که از اصول نوشته شده میدونین رو تو شیعه اولین اصول ها رو کی نوشت؟ نه قرن پنجم، سید شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی، اینا یه دوره اصول نوشته. سید مرتضی خیلی عقل بود، ما عقب‌تر شدیم. اولین نوشته های اصولی شیعه مال یونس ابن عبدالرحمن و هشام ابن حکم و ابن ابی امیه که اینا از اصحاب ائمه بودن. و اینا چی می نوشتن؟ تعارض ادله رو نوشتن. حتی هشام حکم مباحث الفاظ هم میگن داشته، ولی معلومه مباحث الفاظش چی بوده، مثلا هم اصول بوده یا یه چیز دیگه بوده، اما تعارض ادله رو از هم نوشتن. چون تعارض یه بحث مهمی هست توی فقه شیعه که روات متعارضن چجوری جمع کنیم، کجا تخصیص بزنیم، کجا جمع نداره، مرجعات اعمال کنیم، چه مرجعات اعمال کنیم، از اون موقع مطرح بوده. یونس ابن عبدالرحمن که از اصحاب مهم امام رضاست، ابن ابی عمیر که باز از اصحاب مهم امام هادی هستش، و هشام ابن حکم که قبل از این هست، البته امام صادق و امام کاظمه، اینا راجع به تعارض کتاب میشه. یعنی همزمان با شافعی که کتاب العمر رو نوشته که اون یه دوره اصول بوده، فقهای شیعه هم تو بحثای مثل تعارض ادله و اینا کتاب نوشتن. یکی از بحثایی که بعد مهم بوده بحث خبر واحد بوده که اونم تو همون دوره‌های اولیه نوشته شده. و بعد شیخ مفید و سید مرتضی و بعد شیخ طوسی بعد از اینا، اینا یه دوره اصول نوشتن. قبلی ها یه بحثایی نوشته بودن، بعد کتاب ام شافعی که اومد بیرون، بعد دیگه تعلیقه میزدن، مثلا بحثایشو قبول نداشتن تعلیقه میزدن. مثلا این نوبختی ها که همون حسین رو نوبختی هست، نوبخت سوم زمان، یه پسر عمویی داره که هم متکلمن هم فقیهن، خاندان نوبختی، اینا تعلیقه میزدن بر کتاب الام شافعی، یعنی اونجایی که قبول نداشتن حاشیه میزدن. بعد شیخ مفید اومد گفت یه دوره خودمون بنویسیم که از تذکره به اصول الفقه رو شیخ مفید نوشت، که الان خود کتابش نیست، تلخیصش هست. بعد از ذریعه رو سید مرتضی نوشت که الان موجوده، و بعد ادک شیخ طوسی نوشت که اونم الان موجوده، که اینا یه دوره اصول هست. بنابراین یه مباحث الفاظ تو اصول بود، یه مباحث عقلی و اصول عملی بود. کفایه این هشت مقصد رو در دو جلد تنظیم میکنه. یعنی خود آخوند اینطوری تقسیم میکنه که مثلا دو تا یه سال خونده بشه. جلد اول مباحث الفاظ رو تشکیل میده که پنج مقصده از اون هشت مقصد: اوامر، نواهی، مفاهیم، عام و خاص و مطلق و مقید. اینا رو میاره اینجا. بعد میاد جلد دوم رو، طرز فکرش این بوده که اون مقدمه، یعنی اون 13 تا مبحث مقدماتی با این جلد اول تو یه سال خونده بشه، بعد این جلد دوم که مباحث حجج و امارات بوده که شما مباحث عقلیه، اصول عملیه و تعادل تراجی، تعارض ادله، اینا هم در جلد دوم خونده بشه، که البته پنج تا مقصده، مقصد ششم مجمل و مبینه. اینو خیلی مختصر میگه کفایه، این میشه 6 تا مقصد، این میشه 5 تا، اینو مختصر میگه. مقصد ششم مباحث حجج و امارات، مقصد هفتمش قطع، بعد ظن، بعد تعارض میشه مقصد هشتم، بعد اصول اولیه. و یه خاتمه هم اضافه میکنه در اجتهاد و تقلید. مباحث اجتهاد و تقلید مباحث فقهیه، مباحث اصولی نیست، و معمولا اینا رو تو کتابای اصولی بحث نمی کردن. منتها آخوند معتقده که ما اگر اجتهاد رو در آخر کتاب بیاریم، اون طلبه متوجه میشه که این مباحث که یاد گرفت چگونه به کار برده میشن و چگونه در فرآیند استنباط اضافه میشن. این خاتمه رو میذاره در اجتهاد و تقلید. غرضش این بوده که این مقدمه و جلد اول تو یک سال و این جلد دوم و خاتمه در یک سال بعد خونده بشه، که بعد یه 6 سال هم به قول خودش خارج بگه و دیگه اون یه دوره علم اصول به پایان برسه، که به پسرش میگفته که این اصول یه علمی است که نمیشه نباشه، چون اصول علم تحصیل حجته. شما برای اول باید تحصیل حجت بکنی که بعد تطبیق حجت بدی دیگه، و الا کسی که اصول بلد نیست هوایی. یعنی ببین، شما اصول بلدی، مثلا میدونی مناشأ استظهار ایناست دیگه، حالا کار فقهی بکنی، کار تفسیری بکنی، اصلا منبر بری با اون مناش استظهار مطلب رو در میاری میری میگی، یا مثلا تعارض ادله اینجوریه، حالا هر مبنایی داشته باشی رو همون مبنا عمل میکنی، وقتی اصول نشدی خب مبنا نداری، چجوری میخوای تو فقه عمل بکنی؟ لذا میگه اصول مالا بد منه، اما طولانی شدن اصول که 6 سال حالا به قول خود 100 بعد 18 سال هم خارج 24 سال طرف همش میشه اتخاذ مبنا، دیگه هیچ وقت به اون تطبیق مبانی بگید نمی، وقتی میرسه پیرمرد دیگه حال نداره اصلا نمیرسه. لذا معتقد بودیم ما باید بتونیم اینو کوتاه کنیم، این اصل کوتاه کردن خوبه ها، دغدغه بوده، مثلا یه جوری نباید کوتاه بشه که هیچی از توش در نیاد. این کتابه که این آقای چیز نوشته اسمش یادم رفته، یه زمانی هم خیلی سرصدا میکردم تو اصول، مثلا اومده برای اینکه کمش کنه کل مقدمه واجب رو حذف کرده. خب حالا یه سری بحثا تو مقدمه واجب هست، خود مقدمه واجب ثمره شده اونا ثمره داره، مثلا مقدمات عبادیت، عبادیت طهارات ثلاث، مقدمات مفوته، خب مثلا اینا اگه بخواد تغییر کنه باید رو حساب کتاب عوض بشه. به هر حال اینم راجع به محتوای کتاب کفایه. بله فقه هم گفته، آخوند مثلا زکات یه دوره گفته، طهارت یه دوره گفته، عرض شود که مثلا مکاسب رو کامل خارج شو گفته، هم بیع رو هم خیارات رو، منتها در فقه در قسمت طهارت یه قسمتی داره به نام دماء ثلاثه که خیلی قویه، یعنی قوی ترین متن فقهی آخون کتاب دماء ثلاثه شه که مال حیض و استعاذه و نفاسه، دیگه نیومدن شایدش مثلا یه دور تغییرات آخون در طهارت رو بنویسن، همون بوده. توی مکاسب چون حاشیه بر مکاسب خودش داشته دیگه شاگردان نمیدن یه دور تغییرات مکاسبش رو بنویسن چون حاشیه بوده، منتها مثلا در حاشیه سلطان بر حاشیه آخون بر مکاسب نکات زیادی میگه، مثلا میگه در آخون در درس خارج بیعش این مطلبی که آن تو حاشیه گفته اینطوری توضیح داده بود، یعنی این مطلب رو اینجوری میگفت. طهارت نیست، دماء ثلاثه‌اش هست. آره خدمت شما عرض شد، زکاتش هم یه تغییرات دستنویس ازش چند تا هست، یه بند خدایم یه سری برای من آورده مال اجدادشون بوده، تغییرات هم زکات آخونده اینجوری اصلا منتشر نشده تا اونجایی که من خبر دارم. مکاسب هم که دیگه نه، همون حاشیه های مکاسبش. بله اینا فقه هم میگفتن، منتها خب آخون اشتهارش بیشتر با اصولشه تا فقه، ولی اون کتاب دماء ثلاثه‌اش نشون دهنده قوت آخون در مباحث فقهی هم هست. مثل این که مثلا سله یزدی به اوروش معروفه، اون معناش این نیست که اصول نداشته، اونم هم اصول میگفته، هم رساله هایی در اصول داره، مثل اجتماع امر و نهی داره، تعارض ادله داره، ولی شهرتش به فقهشه، ولی اینطور نیست که اصول نداشته باشه. نه حاشیه رساله هم داره، منتها حاشیه رسالهش قلم خودش نیست، حاشیه مکاسب قلم خودشه، حاشیه رسالهش قلم شاگرداشه که مثلا اونجایی که رو محوریت شیخ خارج رو میگفته، اونجایی که توضیح شیخ داده یا اشکال بر شیخ کرده بوده تو حاشیه آورده. برای این هست تو زمانهای ما هم هست، بعضی ها درس اصولشون بیشتر میگیره، بعضی ها فقهشون بیشتر میگیره، ولی اینطور نیست که اینا فقط اصول بگن یا اونا فقط فقه دیگه. خب این راجع به کفایه، فردا بریم روی حواشی کفایه، پس فردا بریم اینشالا سراغ خود آخوند خراسانی، یه صلواتی بفرستید.